37 ارسال کردن، گفتن درباره تولید انواع تسمه ها گزارشی رو تهیه بفرمایید. عکس گرفتم از پیامکتون و ارسال کردم به تهیه کننده محترم برنامه. اما بریم به سراغ دیگر گفتگوی برنامه امروز. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای مهندس علی نقوی، رئیس محترم کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران. چرا با ایشون میخوایم گفتگویی رو داشته باشیم؟ برای اینکه امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران رو شاهد بودیم روز گذشته. به همین دلیل بسیار اتفاق مهم و پر اهمیتیه. با آقای مهندس نقوی همراه شدیم. آقای مهندس نقوی سلام میگم به شما، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
سلام، وقت‌داری بخیر، خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاس که تنظیم وقت کردید و با ما همراه شدید. پیرامون این نشستی که کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران داشته با موضوع امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران، بفرمایید. آقای مهندس نقوی، سلامت باشین. تکرار میکنم، پیرامون این نشستی که منجر شد به امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران فرمایش داشته باشین برامون تا سوالاتی رو در ادامه دارم از محضرتون.
بله حتما، عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال کشور از محضر توسعه شرایط خاصی رو سپری میکنه. خب ما سال هاست که از نظر توسعه دچار چالش هستیم. توسعه نیاز به سرمایه گذاری داره، منابع داخلی کشور قطعا تکافو نمی کنه برای توسعه کشور، و ما در کمیسیون احداث نگاه ویژه‌ای داریم به توسعه کشور و همه ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود دارد رو ملزم می‌دونیم که این ظرفیت‌ها رو فعال کنیم در کمک به توسعه کشور. خب مکران یک منطقه بسیار بکر هست و در آستانه اتفاق مهمی هم قرار داره. خب آقای جلال، ما دبیر محترم ستاد توسعه سواحل مکران با توجه به سوابق خب بسیار خوبی که دارن و نگاه توسعه‌ای که دارن، فکر میکنم نزدیک به 3 ماه قبل تبو کردیم و توافقی که بتونیم از ظرفیت بخش خصوصی کمک بگیریم که اونجا اتفاقات خوبی بیفته. خب ما جنوب خلیج فارس میبینیم که کشورهای عربی خب مسیر مشخصی رو برای توسعه رقم زدن و همگی سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری رقم زدن و منجر به رونق اقتصادی شده. خب ما هم نباید نه تنها از این قافل عقب بمونیم، بلکه باید واقعا پیشرو باشیم. این تفاهم نامه قرار هست که همه ظرفیت های سرمایه گذاری و فنی مهندسی که در بخش خصوصی وجود دارد رو از کانال اتاق ایران به کمک حاکمیت بیاره که انشالله اونجا پروژه های متنوعی شک بگیره و منجر به
توسعه
منطقه بشه.
انشالله این اتفاق مهم رخ بده. آقای مهندس نقوی، برای توسعه مکران به یه قوانین متفاوت از اون قوانین فعلی احتیاج داریم، چرا که تا به امروز خب شکست خورده این ماجرا بحث توسعه مکران و موفق نبودیم. همه ی ارکان کشور بعد اون توافقی که انجام میشه بهش پایبند باشن و تغییر اون به سادگی امکان پذیر نباشه. اون انتظاری رو که شورای عالی توسعه مکران از اتاق ایران داشته، خصوصا از خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران داشته، کمیسیونی که از رتالی ریاستش رو دارین، رو میفرمایین چه مواردی هست انتظارات این دوستان؟
خواهش میکنم. بله، همونجوری که فرمودید، البته خب ما در بحث مناطق آزاد قوانین مترقی خوبی رو داریم.
بله،
منتها ما به دلیل اینکه در حقیقت روابط تجاری بین المللی مون روابط مستمر و پایداری با سایر کشورها نیست، این آسیب جدی زده. واقعا باید صریح و بی پرده در راستای منافع ملی صحبت کنیم.
بله،
من فکر میکنم که کلید توسعه مکران این هست که واقعا بتونه منطقه‌ای باشه، که اگر ما به هر حال با همین وضعیتی که داریم، تحریم ها بانک های ما کماکان نتونن با شبکه بانک های کشورها در ارتباط باشن، این تحریم ها پاورجا باشه، به نظر میرسه که مکران باید یک منطقه‌ای باشه که بتونه این امکان رو برای خودش فراهم کنه که طرف های خارجی امکان سرمایه گذاری اونجا پیدا بکنن.
دقیقا.
و بتونن یک امنیتی رو احساس بکنن. در حال حاضر خب وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اصلا خوب نیستی، اعداد بسیار کوچیکی هستن. مکران در حالتی میتونه موفق بشه که انشالله یا این تحریم ها تا حد قابل توجهی رفع بشن و یا اگر وجود دارن بعد مکران در حقیقت یک مجموعی باشه که خارج از شرایط فعلی کشور به جلد سرمایه‌گذاری خارجی تحریف بشه. این میتونه کلید توسعه مکران باشه که در حقیقت ستاد هم از ستاد توسعه سوار مکران هم از بخش خصوصی خواست که ما این شرایط رو مطالعه کنیم که حتما مرکز پژوهشی اتاق ایران این ظرفیت ها رو داره و در قالب اصلاح قوانین و یا ایجاد قوانین جدید بتونیم این پیشنهادات رو به حاکمیت بدیم.
بسیار عالی. آقای مهندس نقوی، آغاز کلامتون توی این بخش که پرسش رو مطرح کرده بودم فرمودین قوانین مترقی خوبی رو داریم در قوانین منطقه آزاد، تایید میکنم. دلیلش هم شاید این بوده که تو بخش قوانین منطقه آزاد بخش خصوصی خیلی کمک کرده و قوانینی تدوین شده که منجر شده، تجربه مناطق آزادی که داریم تو کشور این خبر رو میده که منجر شده که به سرمایه گذاری بیانجامه. و در بخش هم اشاره داشتین به سرمایه گذار خارجی، برسشم رو بیارم روی بحث بخش خصوصی، جذب سرمایه گذارای بخش خصوصی در این منطقه، اینکه جذابیتی براشون داشته باشه، مشوقهایی رو براشون در نظر بگیریم. دارم از سرمایه گذار داخلی صحبت میکنم، فعلا چنین اتفاقی افتاده که جذابیت براشون داشته باشه، اصلا دل بسپرن بیان به این سمت و سرمایه گذاری اینجا انجام بدن، به سرنوشت خیلی از پروژه هایی، حالا اون اغلب دولتی بود که پیشتر بوده که یه مدت خیلی با ذوق و شوق انجام میشده، بعد مدتی تعطیل شده، اون ماجرا پیش نیاد و به اون ماجرا گرفتار نشن.
بله درست فرمایش شما بود.
سلامت باشه.
بله فکر میکنم که در مکران الان اتفاقات خوبی آغاز شده، هم در زمینه کشاورزی مدرن. خب تا جایی که من اطلاع دارم بخش خصوصی ورود کرده و داره کار میکنه، اون تا اون توسعه ای رو که در شأن ایران عزیز باشه، اون ظرفیتی رو که این منطقه بسیار بزرگ در اختیار داره، سرمایه گذاری بسیار بزرگتری هست، هم منابعی که داخلی در دست هست و هم در اولویت بعد، اولویت سر که در نظر من اولویت اوله جذب سرمایه گذاری خارجی. مکران میتونه یک در حقیقت دروازه ای برای توسعه ایران هم تلقی بشه. من فکر میکنم ما حد اکثر تا 3 ماه آینده بتونیم یک مجموعی از پیشنهادات بخش خصوصی رو برای توسعه مکران انشاءالله تهیه کنیم و
امید به خدا
هم اعلام عمومی خواهیم کرد، هم انشاءالله به اون مراجع تصمیمی پیشنهاد خواهیم داد.
بسیار عالی. مشکلی کم بوده منابع ندارین تو اون منطقه؟ بحث مشکلی کم بوده منابع مطرح نیست؟
والا به طور کلی در برنامه هفتم توسعه 8% رشد
تعریف شده. بله
بله. خب ما بررسی کردیم در کمیسیون احداث، دیدیم که البته با کمک مرکز پژوهشی اتاق ایران که حداقل نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست که حداکثر نیمی از این عدد میتونه داخلی باشه و نیمی باید خارجی باشه، یعنی به هر صورت این اعداد اعداد بزرگی هستن. اگر بودجه 1402 رو یا بودجه 1403 رو ملاحظه بفرمایید، همه بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت میشه دیگه، صرف یارانه ها و به سایر هزینه‌های
دولت داره،
جاری دولت، یعنی عملا دولت پولی منابعی برای توسعه کشور در اختیار نداره. با وضعیت فعلی خب این نیست که دولت بتونه به تنهایی اونجا اتفاق خاصی رو رقم بزنه، حتما باید از یک محیط رو ایجاد کرد، مشابهایی رو ایجاد کرد. همه چی مهمتر اینه که ثبات اقتصادی. اصلا شما فرض کنید بگید آقا 50% تورم، بخش خصوصی بدونه که آقا 5% تورم
ثابت میمونه چندین سال
قابل برنامه ریزی باشه.
آفرین.
الان اقتصاد ما خب تقریبا غیر قابل پیشبینیه، هم از حیث تورم، هم از حیث شاخصهای اقتصادی، همه عواملی که به هر حال در سرمایه گذاری موثر هستن در کشور ما تقریبا عمده این شاخصها ثبات دارن و این باعث میشه که سرمایه گذار اولویت اول سرمایه گذاری نباشه و در بازارهای دیگه ای در حقیقت منابعش اونجا صرف کنه که صرف توسعه کشور میشه. به همین خاطر همیشه در عرضم میگم حاکمیت، یعنی حاکمیت باید در سطح کلان شرایطی رو برای کشور ایجاد بکنه
ماله.
که سرمایه گذار ترجیح بده که اون منابعش رو از بانک جدا کنه و بیاره صرف این کاری بکنه بسنجا. که قطعا خب به هر حال ممکن ریسکای بیشتری داشته باشه.
به فال نیست
اگر امنیت سرمایه گذاری اتفاق بیفته، حتما ان شاء الله اتفاقات خوبی تو منطقه خواهیم.
این اتفاقی که افتاده رو بحث امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران رو آقای مهندس نقوی به فال نیک میگیریم و میگیم این بار انشالله که اون عزم جدی توی بخش‌های مختلف کشور برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده باشه و دیده شده باشه. این عزم جدی توسعه سواحل مکران بارها و بارها توی صحبت‌های مقام معظم رهبری به عنوان نقطه اتصال کریدور شمال جنوب مورد تاکید قرار گرفته و این به این معناست که اهمیت استراتژیک بسیار بالایی رو داره. متشکرم که با ما بودید آقای مهندس نقوی گرامی.
خیلی ممنونم از شما.
ارادتمند حضرت عالی رو به خدا میسپارم. بدرود.
متشکرم. خدا نگهدارش.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
به سراغ پنجره دیگر میریم در برنامه امروز. اون گروهی که بهشون گفته میشه شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، یعنی کارآفرینان.
به کارگاه تولیدی رفت.
کارگاهتون همینجا؟
بله.
خانم علیپور که 40 سال به شغل تولید پوشاک مشغوله.
لباس برای خودتون ها؟
بله. من 14 سالگی کار دوزندگی و خیاطی ما شروع کردم. بعد از 2 سال کارگری تونستم یه جای کوچیکی رو برای خودم بگیرم و کارم شروع کنم.
از کارگاهی 60 متری گفت که میتونست رزق و روزی یک خانواده 7 نفری رو تأمین کنه.
این کارگاه خیاطی اولیه‌مونه اینجا.
اول خودم... کار بوده.
بله اول کار اینجا بوده. اینجا هم خودم 20 سالم بوده که پشت شهر بودم نشستم. سال 62 با 3 تا نیرو کار اوورکوت میدوختیم که روزی 20 تا تقریبا تولیدمون بود که اینا
برای کجا؟
برای جبهه ها بود.
به مرور زمان حجم کار بالا رفت و نیروهای بیشتر رو جذب کرد.
طی این چند سالی که داشتم کار میکردم چندین جا رو عوض کردم تا نهایتاً تونستم که اینجا رو بخرم. به لطف خدا 192 متر 25 تا چرخ دارم و حدوداً 30-40 تا نیرو که دارن از این راه ارتزاق میکنن.
همیشه حمایتمون کردن. من دارم 15 ساله دارم براشونم کار میکنم.
هم دانشگاه درس میخونم، هم زن و بچه دارم، هزینه هاشون از همین کار میدم.
لباس های بیمارستانی تولید میکنیم، لباس های مدارس تولید میکنیم.
البته برای رونق در این تولید خانگی اداره کار و تعاون هم به کمک اومد.
تسهیلات ما از 30 میلیون تا 4 میلیارد تومان هست و هدف اصلی این تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار به صورت ویژه برای بانوان و خانم ها هستش.
چند سالی هست که توسعه مشاغل خانگی و تقویت سرپرست خانوارها جز سیاست های اصلی شده.
از واسطه این کار من تونستم تو منزل خودم یک کارگاه کوچیک برای خودم ترتیب بدم.
اگه کسی دنبال کار باشه با هر شرایطی توی مملکت ما کار هست.
حالا سالانه در کارگاه مشاغل خانگی خانم علیپور بیش از 20,000 دست لباس تولید میشه.
به واسطه این کار من یک کارگاه کوچیکی راه انداختم. چند تا پرسنل دارم. داریم کار میکنیم.
خودت هم آموزش میدی؟
بله خودم هم آموزش میدم.
در حال حاضر در 534 رشته امکان صدور مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان وجود داره.
از ابتدای امسال بیش از 25 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان و صاحبان مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده که پیش بینی میشه این عدد تا پایان سال به بیش از 130 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه.
با باز هم یک کارگاه مشاغل خانگی، این بار تولید پوشاک. افزایش بهره‌وری اگه می‌خوایم، تولید رقابت پذیر اگه می‌خوایم، باید به کار بگیریم تمام ظرفیت‌ها رو به عنوان یک نقطه کانونی برای کارآفرینان کشور. دقایق پایانی برنامه هست، اما فراموش نکردیم و برنامه رو بیان که پنجره الفبای صادرات رو تقدیمتون بکنیم به پایان نخواهیم برد. همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات. آقای دکتر خبیر سلام به شما، بعد از ظهر آبان ماهیتون به خیر باشه.
به نام خدا. جناب دکتر مینه بزرگوار سلام از خدمت شما، خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در دقایق پایان برنامه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم کمک کنم که دوستان برای دقایقی اطلاعاتی به دست بیارن که ثروت بیشتری بتونن داشته باشن.
درود بر شما، سپاسگزارم. من که لذت میبرم از بخشی که حضرت عالی به ما میآموزید. بحث درونگراها برونگراها در ادامه نحوه تعامل با طرف مقابل در زمان مذاکره برای اینکه صادرات موفقی رو داشته باشیم رو میفرمودین. آماده ایم ادامش رو اگر باقی مونده مطلبی از این بخش بشنویم.
خواهش میکنم. جناب دکتر مینه شما بدین با توجه به اتفاقی که امروز در مذاکره برای سال بنده پیش اومد در ساخت دوستان
چی شده؟
یه خواهشی که از دوستان داشتم اونم اینه که قبل از اینکه وارد مذاکره بشن، بازار هدفشون، حالا اگر میخوان با دوستان توضیح کنن دو قرارداد ببندن یا میخوان نماینده‌ای برای اونجا انتخاب کنن، همواره قیمت‌ها و قوانین بازار هدف رو در نظر داشته باشن. خیلی وقتا قبل از مذاکره شما این اطلاعات رو جمع می‌کنید، وارد مذاکره می‌شید و بر اساس دیتا یا اطلاعاتی که طرف مقابل شما می‌ده تصمیم گیری
می‌کنید.
این تصمیم گیری به خاطر اینکه پایه صحیح نداره ممکنه با شکست روبرو بشه، ممکنه با اشتباه روبرو بشه، حتی ممکنه باعث بشه شما تصمیم خوبی نگیرید به نفع سازمانتون باشه. پس بنابراین در هر لایه‌ای که وارد بشید برای مذاکره برای بحث صادرات، قبلش حتما بازار هدف رو از لحاظ محصول خودتون بررسی کنید. قوانینش کامل از گمرک و به سوی بازار درجه. ببینید آیا برای توزیع درصد خاصی در نظر گرفته شده؟ آیا قوانین و ممنوعیت‌های خاصی رو داره؟ یا نه مشوق‌های خاصی برای این قضیه وجود داره؟ اجازه بدید من این مثال عرض کنم.
می‌فرمایید. یه مقدار شاید... میتونم صداتون بلندتر داشته باشم؟
خواهش می‌کنم، الان بهتره.
عالی، عالی.
خب، خواهش می‌کنم. ارزم بطور سالهای پیش ما شاهد این بودیم که بعض از کشور حوزه خلیج فارس وقتی شما کالای رو ازش میخریدید و اون کالا رو به ایران صادر میکردید یه مشوق 5% به شما میدادن. این چه اتفاق میفتاد؟ دوستان مثلا اعلام میکردن این بازار توی قیمت این کالا در بازار 120 دلار، شما اینو میخریدید به ایران صادر میکردید وقتی 100 دلار، اینو شما میخریدید به ایران صادر میکردید به همون قیمت، ما هم از طرف میگشتید به اضافه یه چیز. ولی نکته اصلی بود که 5 دلار رو دولت به شما برمیگرده و صادر کننده یا وارد کننده در این عدد سهم نبود، در حالی که کالا به زحمت مال صادر کننده یا وارد کننده بود باید تخصیص پیدا میکرده باشه. این نکته خیلی مهمیه که ما قبل از اینکه وارد مذاکره بشیم آنالیز کامل قیمت و شرایط قوانین کشور مقصد یا هدف رو داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. نکته بسیار مهمی بود، هم محدودیتاش هم تشویقی یا مشوقایی که در نظر گرفتن، هر دو بود رو در نظر بگیریم. متشکرم از شما آقای دکتر خبیر گرامی.
سلامت باشید.
به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدار. از عزتعلی.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب.
خب رفتیم سراغ پنجره آخر برنامه امروز، خبرهای خوبی که برای شما کنار گذاشتم تا زمان برنامه چقدر اجازه بده بهشون بپردازیم. برنامه برنامه صادرکننده ها هست و صدای اونها هستیم در پنجره اقتصاد. خبرمون هم حوزه صادراته. صادرات 6.3 میلیارد دلاری صنایع معدنی در نیمه امسال. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد بخش معدن و صنایع معدنی طی 6 ماهه نخست سال 1403 بیش از 6.3 میلیارد دلار محصول صادر کرده. میزان صادرات مدت مشابه سال گذشته 30,492,125 تن به ارزش 6,396,000,000 بوده که اتفاق بسیار خوبی بوده.
پنجره اقتصاد.
فرصت‌های بی‌نظیر ترانزیتی میان ایران و ترکیه برای تقویت روابط. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرصت‌های بی‌نظیر ترانزیتی ایران و ترکیه برای تقویت روابط گفت ترکیه همواره در اولویت سیاست همسایگی ایران قرار گرفته. خانم فرزانه صادق در مراسم روز ملی جمهوری ترکیه با بیان اینکه تعمیق روابط ایران و ترکیه به ویژه در شرایط فعلی که شاهد چالش‌ها و تحولات پیچیده جهانی منطقه‌ای هستیم اهمیت دوچندانی پیدا کرده، اظهار کردند که ایران و ترکیه دو بازیگر کلیدی در منطقه غرب آسیا هستند و همواره نقش تعیین کننده‌ای در تحولات منطقه‌ای داشتند. این اتفاق رو شاهد باشیم تا اولویت‌های صادراتی کشور به سمت کشور ترکیه بیشتر از قبل بشه.
پنجره اقتصاد.
اما آخرین خبر خوب در پنجره خبر خوب برنامه پنجره اقتصاد رو براتون نقل کنم. پهلوگیری دو کشتی نهادهای دامی در بندر امام خمینی رحمت الله علیه. پهلوگیری کردن این دو کشتی و عملیات تخلیه این شناورها تا چند روز آینده انجام خواهد شد. حامل 65 هزار تن ذرت دامی و 60 هزار تن کنجال سویا هستند که از کشور برزیل سفارش و خریداری شدند. متشکرم که ما رو شنیدید. نقد و نظری درباره برنامه دارین، تماس بگیرید با شماره تلفن 162 واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما. تا شنبه ساعت 15 یه پنجره اقتصاد دیگر. بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی، بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشان بجوش.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اونی که به نظرم میرسه مهمترین کارهای ما کارهای اقتصادی است. کشور باید رشد اقتصادی بده. بدون رشد اقتصادی کار پیش نمیره. ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم در کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی حلاج پذیر نیست. ما اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخوایم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی. در کشور بدون این امکان نداره. خب رشد اقتصادی اگر بخواد پیدا بشه، تولید اگر بخواد افزایش پیدا کنه، باید ثبات اقتصادی باشه، تورم باید مهار بشه. امروز یکی از کارهای اساسی که مسئولین کشور قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه های پیگیری، دستگاه های اجرایی به عهده دارن اینه که علاش کنن. علاش پذیره، اینجور نیست که علاش نداشته باشه، راه داره، باید راهشو پیدا کنن. علاش کنن تورم، این ثبات اقتصادی، ثبات قیمت ها، اینا کشور رو پیش میبره. پس نگاه باید این نگاه. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم، یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که بطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیچ جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
عصر بخیر، رسیدیم به ساعت 16.